ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. صدای رادیو فردا رو از مجله شبانگاهی اون میشنوید عزیزان، و درود و سلام به یکایی که شما از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. پنج شنبه 15 تیر ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه ژوئیه سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله عهده‌دار هستم. اما اجازه بدید که نخست به سراغ چیزی بریم که بر همه چیز پیشی میگیره و هیچ چیز و هیچ وقت از اون پیشی نخواهد گرفت، چرا که مهمترین خبرها در صدر این مجله نیز جای گرفته. بشنویم اونا رو از نسرین افشار همکارم.
سپاسگزارم و سلام به شما شنوندگان رادیو فردا. دولت بریتانیا 13 مقام و نهاد دیگر جمهوری اسلامی ایران را با فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه 15 تیر ماه با اعلام بسته جدید تحریمی در پارلمان بریتانیا گفت تحریم‌ها برای پاسخگو کردن تهران به تهدیداتی است که متوجه بریتانیا و کشورهای متحد آن است. بسته جدید تحریمی بریتانیا از جمله علیه این افراد و نهادها اعلام شده است. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، مسلم معین، رئیس سازمان فضای مجازی بسیج، سقرا خدادادی، مدیر زنان زندان در قرچک تهران، حیدر پسندیده، رئیس زندان سنندج، مراد فتحی، مدیر کل زندانهای استان کردستان، محمد حسین خسروی، مدیر کل زندانهای استان سیستان و بلوچستان و مرتضی پیری، رئیس زندان زنجان. این تحریم‌ها نهادهای دولتی جمهوری اسلامی را که با امنیت سایبری مرتبط هستند شامل می‌شود. پلیس آلبانی تحویل دادن تجهیزات توقیف شده در اردوگاه اشرف 3 به ایران را تکذیب کرد. پلیس آلبانی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها گذاشت اعلام کرد که هیچ یک از ساختارهای تحقیقاتی آلبانی و دادستانی ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته با دولت یا اتباع ایران تماس نداشتند. پلیس آلبانی افزوده است هیچ یک از وسایل کامپیوتری ضبط شده در اردوگاه اشرف 3 و مواد استخراج شده از آنها به خارج از قلمرو آلبانی فرستاده نشده است. در ادامه بیانیه پلیس آلبانی آمده است تمام مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این مورد نه تنها کذب است، بلکه در موارد خاص اهداف دیگری فراتر از اطلاع رسانی عمومی دارد. در پی ورود نیروهای پلیس آلبانی به مقر سازمان مجاهدین خلق و ضبط کامپیوترها و وسایل الکترونیکی موجود در آن، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت ایران، به طور تلویحی مدعی شد که بخشی از اطلاعات ضبط شده در جریان حمله پلیس آلبانی به ایران منتقل شده است. کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس، روز پنجشنبه اعلام کرد حکم اعدام 2 متهم پرونده حمله به شاه چراغ در آینده نزدیک اجرا خواهد شد. محمد رامز رشیدی و سعید نعیم هاشمی از اتباع افغانستان در ارتباط با حمله روز 4 آبان سال 1401 به شاه چراغ به اعدام محکوم شدند. دادگستری استان فارس آنان را عضو داعش معرفی و اتهاماتشان را محاربه بقی، افساد فلعرض و عضویت در گروه تروریستی اعلام کرده. به گزارش رسانه‌های ایران در آن حمله 13 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. دادگستری استان فارس در اواخر اسفند ماه سال گذشته از مجازات‌های سنگین حبس برای 3 تن دیگر از متهمان این پرونده خبر داده بود. و در خبری کوتاه، گزارش جدید 2 رسانه تحقیقاتی روس از جزئیات تدارکات برای تولید بهباد شاهد در خاک تاتارستان در غرب روسیه خبر داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برای شما گردآوری شده است. جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه در جریان است. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اجرای قطعنامه 2231 و استفاده روسی از پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین از مسائل کلیدی هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از بدتر شدن شاخص فساد و همچنین کنترل آن به وسیله جمهوری اسلامی خبر داده است.
از نصب انتصابات، استفاده از منابع، همه اینها به صورت رانتی و فاسد انجام میشه و خود اینا یک مجموعه متورم فاسد رو شکل داده که در مجموع هیچ اراده جمعی اساساً توان اصلاح اون رو نداره.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. همانگونه که لحظاتی پیش شنیدید، جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد همکنون در جریان است. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اجرای قطعنامه 2231 و استفاده روسیه از پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین از مسائل کلیدی هستند. با جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا همراه هستیم که از طریق خط تلفن با ما هستند. آقای روشندل، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و نخست از مهمترین هایی که در این جلسه اتفاق افتاده از شما بشنویم.
درود بر شما و شنوندگان عزیز برنامه. همونطور که در خبرها هم بود، این جلسه در واقع یک جلسه توجیهی هست در مورد نحوه اجرای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و قطعنامه 2231 که این قطعنامه برای یادآوری بینندگان شنوندگان عرض میکنم که ناظر هست بر کارهایی که جمهوری اسلامی در مورد موشکای بالستیک انجام میده و در واقع تحویل صدها پهباد ایرانی به روسیه که در توسط روسیه در جنگ اوکراین به کار برده شده علیه زیر ساختها و مردم اوکراین، بخشی از این قطعنامه به حساب میاد و بر اساس این قطعنامه نمیبایستی انجام بشه و ممنوع هستش. بنابراین در درجه اول در جلسه‌ای که حالا هم ادامه داره یک مسئله اولیه پیش اومد و اون این بود که اوکراین به عنوان کشوری که این پهبادها علیه او به کار رفته، نمایندهش میخواست صحبت بکنه، به گزارشی رو ارائه بکنه. کشورهای چین و روسیه با اصل صحبت اوکراین مخالفت کردن و گفتن چون این کشور عضو شورای امنیت نیست، در این بسیار شورای فعلی امنیت نیستش، حق نداره صحبت بکنه. و به هر حال رأی گیری شد، فقط چین و روسیه رأی منفی دادن، کشور موزامبیک اصلا رأی نداد و در نهایت با رأی اکثریت قرار شد که گزارش اوکراین رو هم بشنوند. به این ترتیب جلسه وارد مذاکرات خودش شده که در ادامه بحث این که آیا برجام همچنان پابرجاست یا معلق است و آیا راههایی وجود داره که برجام رو برگردونن به روی میز و غیره انجام شده و داره میشه.
آقای روشندل، این راه اندازی کارخانه پهپادسازی در تاتارستان که در اون جمهوری اسلامی با همکاری روسیه پهپادهای شاهد رو تولید خواهد کرد، مسئله بود که به تازگی مد نظر قرار گرفته و در کانون توجه قراردادش بر اساس گزارش های تازه در پاییز گذشته منعقد شده. از دیدگاه شما این مسئله تا چه حد میتونه نظر شورای امنیت رو جلب بکنه؟
قطعا این بخشی از مذاکرات خواهد بود، به خصوص با توجه به اینکه جمهوری اسلامی پیوسته اصلا منکر تحویل پهپادها هستش، در حالی که از جنگ حدود 16 ماه میگذره و این توافق ها و این انتقال پهپادها در دوران جنگ صورت گرفته. اگر روزی پوتین و روسیه به عنوان آغازگر جنگ مورد محاکمه دادگاه بین المللی قرار بگیرن، قطعا جمهوری اسلامی هم متهم دیگر یک چنان دادگاهی خواهد بود. اما این آخرین تحول، یعنی ساخت همون پهپادها در تاتارستان روسیه و و گفته میشه حتی ممکنه در جاهای دیگری هم تولید بشه، ولی این دست کم در مورد تاتارستان ما به طور یقین این رو اطلاع داریم. این همکاری بسیار نزدیک جمهوری اسلامی با روسیه در جنگی است که کل امنیت اروپا رو به خطر انداخته و با ناتو به طور غیر مستقیم رو در رو شده. به طور یقین در ادامه مذاکرات خود این قضیه و راه انداختن این خط تولید پهبادها بخشی از مسئله قطعنامه 2231 هست. و یادآوری میکنم که چند روز پیش اروپایی ها سعی کردن که به اصطلاح اعلام بکنن که از برجام خارج میشن و نمیخوان اجازه بدن تحریم های تسلیحاتی که در ماه اکتبر بر طبق برجام باید برداشته بشه عملی بشه. یعنی اینها کاملا با همدیگه در ارتباط هستن و تحریم های جدیدی هم که امروز توسط بریتانیا اعلام شده یک به نوعی ارتباط داره، اگرچه اونها بیشتر به عنوان نقض حقوق بشر 13 نهاد و فرد ایرانی رو تحریم کردن، ولی اینا همه مثل حلقه های یک زنجیر هستن که حول قضیه قطعنامه 2231، نقش ایران در جنگ اوکراین و امنیت اروپا به هم دیگه وصل میشن.
آقای روشندل، به رغم اینکه اشارات کوتاهی داشتید، اما میرسیم به این سوال کلیدی در مورد برجام که اکنون در مرحله بسیار مبهم قرار گرفته. حالا با در دستور کار قرار گرفتن قطعنامه 2231، شما چگونه سرانجامی رو برای برجام متصور هستید؟
در بخشی از مذاکرات که صورت جلسه اون تا این لحظه در مقابل من هست و من دارم مطالعه میکنم، اشارات کاملا مستقیمی به این شده نماینده آمریکا همچنان به انتخاب دیپلماسی به اصطلاح اشاره داره و اون رو اولویت میده. اما نماینده جالب اینجاست که نماینده ایران در جلسه امروز تأیید میکنه که اجرای برجام بعد از خروج آمریکا از برجام کامل نبوده و خب میدونیم که بخش اجرای برجام دست جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی انباشت اورانیوم غنی شده 3 برابر بیش از اون چیزیست که اجازه داشته و بسیاری موارد دیگر از جمله بازرسی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو محدود کرده و یا اینکه اجازه نداده اطلاعات دوربین ها رو دسترسی داشته باشن و آژانس هم اخیراً گفته که همکاری ایران خوب نبوده. به این ترتیب برجام لحظات بسیار حساسی رو میگذرونه و احتمال این که نهایتاً کاملا لغو بشه هم وجود داره و اگر هم برجام لغو نشه اون بخش غروب و اون بخشایی که محدودیت های تسلیحاتی برداشته میشه به طور یقین در زمان مشخص خودش اجرا نخواهد شد و باید در پایان این قضیه بگم که باید واقعا ببینیم در ساعت آینده نهایتا نتیجه گیری این اجلاس امروز شورای امنیت چه خواهد بود.
سپاسگزارم. با جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در میانه کشمکش مخالفان و موافقان پتروشیمی میانکاله، مجری طرح اما فارغ از همه جنجال‌ها به کارش ادامه می‌دهد. پروژه‌ای که دستگاه قضا و سازمان حفاظت محیط زیست بزرگترین مخالفانش هستند، اما گویا دست‌ها و دستگاه‌های امنیتی قوی‌تری میل به اجرایی شدن این طرح دارند. رویا ملکی از رادیو فردا.
کلاف سردرگم پتروشیمی میانکاله هر روز پیچیده تر می شود. محیط زیست می گوید هیچ مجوزی در هیچ زمانی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده. دادستانی هم خواستار توقف این پروژه است. اما قاسم خلیلی، نماینده سهامداران پتروشیمی مازندران، در جمع خبرنگاران از قانونی بودن این پروژه می گوید.
دوستانی که خیلی نگران محیط زیستن ما تابع شرایط و اصول و دستورالعمل‌های سازمان محیط زیست هستیم. هر چیزی که قانون تعیین بکنه تابعیم.
با وجود اظهارات صریح دولت و قوه قضاییه مالک و پشتیبانهای او، تمام قد به دنبال اجرایی شدن پروژه میانکال هستند. مالکی که حالا مشخص شده یک ابربدهکار بانکی است و بیش از 58 میلیون یورو به بانک توسعه صادرات بدهکار است. عبدالله عبدی، مردی در سایه که نامش از فروردین ماه 1401 با پتروشیمی میانکال رسانه ای شد. اگرچه افکار عمومی و سازمان حفاظت از محیط زیست مخالف اجرایی شدن پتروشیمی میانکاله هستند، اما موافقان این طرح گویا دست بالا را دارند. از رئیس مجلس شورای اسلامی تا استاندار و نماینده مردم شرق مازندران و حتی نماینده ولی فقیه در این استان، موافقان این طرح تا جایی پیش رفتند که حتی سال گذشته امام جمعه بهشهر مخالفین پتروشیمی میانکاله را خائن، مخالف ولایت فقیه و حتی شپره خواند. اما علی‌رغم همه مخالفت‌ها و ندادن مجوزها، چرا پیمانکار همچنان میانکاله را شخ می‌زند؟ بیشتر از بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار در حوزه انرژی و دیپلماسی بشنویم.
ما سابقه‌ای که داریم این هستش که شخصی به نام عبدی، کسی هستش که استارت این کار رو زده و مجوزها رو گرفته. این شخص دو تا کارت ملی حداقل ما ازش میدونیم، دو تا شماره ملی ازش منتشر شده، یکی از ابربدهکاران بانکی هستش و چیزی که ازش میدونیم اینه که این آدمی هست که اسمی هست که استفاده میشه برای سرمایه‌گذاری‌هایی که به اسم بخش خصوصی از طرف وزارت اطلاعات انجام میشه، یعنی بازوی اقتصادی وزارت اطلاعات هستش. از طرف دیگه دهه 80 اواخر دولت خاتمی، اوایل دولت احمدی نژاد، حفاظت از محیط زیست مازندران طی قراردادی به بسیج سپرده شد. خب تعجبی نداره که این دو برادر مسلح در جمهوری اسلامی تونستن این پروژه رو علارغم تمام مسائل منفی که روش بوده تا به امروز پیش ببرن و میدونیم که این پروژه هیچ توجیه اقتصادی و فنی نداره، اون منطقه نیاز پتروشیمی نداره و حتی گاز رو نمیتونه برای مصرف خانگیش تامین بکنه.
موافقان دم از صنعتی شدن استان مازندران و اشتغالزایی میزنند و مخالفان هم دغدغه تخریب زیست محیطی دارند. کارشناسان محیط زیست در داخل ایران میگویند حدود 111 هکتار از اراضی کشور تا کنون قربانی اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله شده. پروژه‌ای که عبدالله عبدی سرمایه‌گذار آن نامش را پتروشیمی امیرآباد مازندران گذاشته تا شاید از بار روانی تخریب میانکاله بکاهد. از سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست بشنویم.
از سال پیش تا امروز که مسئله پتروشیمی میانکاله مطرح شده، بارها اثرات اون روی آب، کیفیت هوا، حیات وحش و سلامتی مردم رو کارشناسان گوشزد کردن، اما ظاهراً برای مقامات اینها اهمیتی نداره. از این که بگذریم، 54 ساله از میانکاله حفاظت میشه، بنابراین تصور کنین چه هزینه‌ای براش شده. از سال 55 هم رفت در فهرست کنوانسیون رامسر و بعدتر نامش در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو ثبت شد. احداث پتروشیمی به نظر من در میانکاله نه تنها باعث میشه تمام هزینه هایی که تا به حال روی دست کشور گذاشته شده از بین بره، که آبرو و حیثیت سازمان محیط زیست به عنوان یه نهاد بالادستی و نظارتی هم زیر سوال میره، به علاوه از منظر بین المللی هم چهره زشتی از ایران ترسیم میکنه که فکر نمیکنم برای کشوری که میزبان کنوانسیون رامسر بوده چندان مناسب باشه.
این اولین بار نیست که چشم طمع اقتصادی زیست بوم حساس میانکاله را گرفته است. از نیمه دوم دهه 70 که طرح گردشگری آن کلید خورد و حالا که مردی با دو کد ملی به دنبال تخریب این اکوسیستم بکر ایران است. حالا باید دید جنجال میان مدافعان و مخالفان بومی و ملی تا چه حد حیات و ممات میانکاله را رقم میزند.
حیات و ممات میانکاله در کشمکش های سیاسی از رویا ملکی از رادیو فردا میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و ما تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس به وضوح از مطلوب نبودن وضعیت شاخص های فساد در جمهوری اسلامی خبر میدهد. مهمتران که شاخص کنترل فساد هم به نسبت دوره آغاز برنامه ششم توسعه بدتر شده است. در این ارتباط دیدگاه داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی را جویا شدیم.
در این گزارشی که امروز از مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده در خصوص شاخص فساد، به صورت روشن گفته شده که وضعیت فساد در نظام‌های اداری و اجرایی جمهوری اسلامی در ابتدای برنامه هفتم توسعه به نسبت برنامه ششم توسعه بیشتر شده. در واقع شاخص کنترل فساد در ایران ضعیف‌تر شده و این نکته بسیار مهمی هست، از این جهت که طی یک دهه گذشته دولت ها به کرات یکی از اهداف مهم خودشون رو همین مبارزه با فساد و فساد ستیزی عنوان کردن و اساسا دولت آقای ابراهیم رئیسی که یکی از در واقع عاملان اصلی چه گرفتن شرایطی است که الان ما شاهدش هستیم، با عنوان دولت فساد ستیز در ایران بر سر کار آمده.
آقای معمار، اشاره شده که سیاست زدگی در عرصه مدیریت دولتی توزیع منابع فساد رو تقویت کرده و کنترل اون و مبارزه با اون رو سخت‌تر کرده. به طور ملموس میتونید این رو برای ما باز کنید؟
بله، ببینید، ساختارهای اداری و اجرایی در جمهوری اسلامی درگیر سیاست زدگی شدن، یعنی ما در انتصابات، در تقسیم منابع، در بکارگیری مدیران به جای شایسته سالاری بر رابطه سالاری و بر روابط سیاسی تکیه داریم. من یک مثال برای شما میذارم که این قضیه روشن بشه. شما ببینید، در جنوب ایران ما یک شرکت پتروشیمی داریم. در این شرکت پتروشیمی طی چند ماه گذشته ما یک فرد جوانی رو که فرزند هماهنگ کننده سابق اطلاعات سپاه پاسداران هست از پشت میز در دفترخانه آوردیم و به عنوان مدیر عامل یک شرکت بزرگ پتروشیمی که سهامدار اون وزارت رفاه و بانک رفاه هست منصوب کردیم. در کنار اون ما برادرزاده رئیس بازرسی کل کشور رو که یک جوانی هست بدون هیچ سابقه‌ای در حوزه صنعت پتروشیمی در همون شرکت آوردیم، عضو موظف هیئت مدیره کردیم و مدیریت اجرایی در شرکت رو به این شخص واگذار کردیم. خب مشخص است که در یک صنعت حساس مثل صنعت پتروشیمی یک همچین انتصابی سیاسی انجام شده و این خودش مثال روشنی است از آنچه که ما تحت عنوان فساد اداری در ایران از اون نام می‌بریم.
آقای معمار، شما یه اشاره کوتاهی داشتید به دولت‌ها و ادعای مبارزشون با فساد، اما نکته اینجاست که این مدعیان سرسخت مبارزه با فساد حالا راه به جایی که نبردن هیچ، اما چگونه است که اوضاع نظارت‌ها بدتر هم شده؟
ببینید، خب برای اینکه بشه شاخص فساد رو در دولت‌ها کنترل کرد، جلوی توسعه فساد رو در ایران گرفت، ضروری هست که سازوکارهای کنترل فساد در ایران اجرایی بشه. مثلا اندازه دولت کوچیک بشه، دولت متمرکز باشه روی اهداف و برنامه‌ها و مأموریت‌هاش. در بحث انتصابات مدیران همونجوری که صحبت کردیم، در بحث استفاده از منابع یک مدیریت معقول انجام بشه. ولی در حکومتی و در دولت که بخش خصولتی اون، یعنی بخش شبه دولتی اون که همه منابع رو در اختیار داره، تا گردن درگیر فساد در واقع مالی، فساد اجرایی، اقتصادی و عملکردی هست و هیچ اراده جدی برای مدیریت این موضوع وجود نداره، نمیشه واقعا انتظار داشت که اهدافی که روی کاغذ در برنامه ششم و اخیرا در برنامه هفتم توسعه در خصوص مدیریت فساد اومده محقق بشه.
آقای معمار، اگر بخواید به ارکان فساد در جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازید، از دیدگاه شما اونا کدام هستند؟
در مورد فساد در واقع جمهوری اسلامی ما سه رکن داریم. یک رکن نهادهای حاکمیتی هستند، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، فرمان امام، آستان قدس رضوی. اینها بخش عمده از منابع رو در اختیار دارن، مالیات پرداخت نمی کنن، نظام مالیشون شفاف نیست، پوشویی می کنن. یک بخش دیگه فساد در نظام بانکی و نظام اجرایی کشور هست، انتصابات فاسد، سوء استفاده از منابع، بهره گیری نامتناسب از قدرت و اختیارات. یک بخش فساد در شرکت‌های خصولتی شبه دولتی است. مثلا می‌بینی که ما یک هلدینگ داریم به اسم هلدینگ 60، زیر مجموعه کجاست؟ وزارت رفاه. یه هلدینگ داریم زیر مجموعه بنیاد شهیده، در این صدها شرکت هست که این شرکت‌ها از و نصب، انتصابات، استفاده از منابع اونها، همه اینها به صورت رانتی و فاسد انجام میشه و خود اینا یک مجموعه متورم فاسد رو شکل داده که در مجموع هیچ اراده جمعی اساساً توان اصلاح اون رو نداره.
از داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی، میشنیدیم به رغم شعارها و هیاهوی دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی بر سر مبارزه با فساد، اوضاع بهتر که هیچ بدتر هم شده است. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف رادیو فردا از جمله همین مجله پی در پی از کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، پزشکی، هنری یا فرهنگی میشنوید. اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ چی فکر میکنید؟ شماره واتساپ ما که میتونید به طور رایگان دیدگاهتون رو با میلیون ها شنونده در میون بگذارید 2420-725-970 و 3 تا 0 دیگه است. و اما بشنوید که روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی به همکاری نظامی صنعتی روسیه و ایران برای ساخت پهپاد پرداخته و می نویسه که یک مجتمع صنعتی در جمهوری تاتارستان به کانون این همکاری بدل شده است. از مهرداد میردامادی بشنویم.
همکاری سری ایران و روسیه برای ساخت پهپاد اکنون در مجتمع صنعتی جدیدی در جمهوری تاتارستان روسیه متمرکز شده است. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، این مجتمع که پیش از این در کار ساخت هواپیماهای بدون سرنشین برای استفاده در بخش کشاورزی بود، در حال حاضر تأمین کننده تجهیزات برای استفاده در جنگ اوکراین است. شرکتی که این مجتمع را در اختیار دارد با نام آلباتروس شناخته می شود که برای وزارت دفاع روسیه پهپادهای شناسایی می سازد و تا کنون 50 فروند از این پهپادها را برای استفاده در نبردهای شرق اوکراین تحویل داده است. آنگونه که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش می‌کند، در ماه‌های اخیر فعالیت‌ها در این مجتمع که در منطقه ویژه تجاری آلابوگا قرار دارد افزایش یافته که نشانه از این امر را آگهی‌های منتشر شده برای استخدام مهندسان ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و مترجمان زبان فارسی عنوان داشته است. خرداد ماه گذشته کاخ سفید عکس‌های ماهواره‌ای را منتشر ساخت که ساختمان‌های دو تأسیسات در منطقه ویژه تجاری آلابوکا در جمهوری تاتارستان را نشان می‌داد که به گفته جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، مایه نگرانی ایالات متحده است، چرا که اکنون روسیه در خاک خود پهپادهای ایرانی تولید می‌کند. ساموئل بندت، کارشناس تسلیحات خودکار در مرکز تحلیل‌های نیروی دریایی، به فاینانشال تایمز گفته است اگر روسیه در پی همکاری سری با ایران است، منطقه ویژه تجاری آلابوگا یک موقعیت ممتاز است. این مکان در کنار رودخانه است که به رود ولگا می‌ریزد. بنابراین می‌توان با کشتی قطعات را از ایران به طور مخفی حمل کرد. از سوی دیگر این محل در نزدیکی شهر کازان روسیه است که یکی از گلوگاه‌های تولید فناوری‌های پیشرفته در این کشور محسوب می‌شود. بنابر داده‌های سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، مسکو صدها پهپاد انتحاری شاهد از ایران وارد کرده که علیه زیرساخت‌های اوکراین به کار گرفته شده است. صنایع پهپادی ایران در دهه 1990 میلادی رو به گسترش گذاشته و سال‌های اولیه قرن 21 از سوی نیروهای نیابتی و کشورهای متحد ایران مانند سوریه و ونزوئلا به کار گرفته شده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ماه گذشته گفت که تهران جانب هیچ یک از طرفین جنگ در اوکراین را نگرفته و به گفته او اتهام همدستی ایران با روسیه در زمینه همکاری‌های نظامی با انگیزه سیاسی بیان می‌شود. این مقام جمهوری اسلامی همچنین اظهار داشته که اتهام زنندگان هیچ شاهدی برای ادعاهای خود ارائه ندادند.
راه اندازی کارخانه پهپادسازی در تاتارستان که در آن جمهوری اسلامی با همکاری روسیه پهپادهای شاهد را تولید خواهد کرد، آنچه که در آغاز همین مجله هم در موردش در گفتگو با جلیل روشندل شنیدیم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
عزیزان شنونده، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که یک بار دیگه شماره واتساپ رادیو فردا رو براتون اعلام کنم تا شمایی که مایلید به طور رایگان دیدگاهاتون رو با میلیون ها شنونده در بیان بگذارید از اون استفاده کنید. 2420-725-970 و 3 تا 0 دیگه. پویا، پایدار و مثل همیشه پیروز و سرفراز باشید.